معروف قطر رو کردن بعد از حالا چند سال و تحریم های گسترده ای رو که فشار هایی که بر قطر آوردن، شکاف ها در بین کشورهای عربی آسیای خلیج فارس بالاتر رفت. اما واقعا بازی کردن بحرین و امارات در پازل رژیم صهیونیستی یا اون ادعاهای بزرگتری قطر و قطر اخوانی، فاصله هایی که عربستان بعضن عربستان سعودی با اخوانی ها و اون حلقه قطر ترکیه داره و حالا عمانی که برای خودش یک داعیه داره، گفتمان صلح طلبی و شاید خاصی از گفتمان در کشورهای تغییری که سوریه عربی اتفاق افتاده و با اومدن اون الجولانی تروریست عربستان سعودی اسکاریم کامرشی به سندسی خاک سوریه رو به توبره کشید و اینها اون خفت و خاری رو به دنیای عرب عملا تحمیل کردن.
بله، بله.
اینها باعث میشه که ما شاهد نه دو جبهه بلکه چند جبهه‌ای در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بیافتیم و این اتحادیه عرب به نظر میرسه حالا با توجه به مشکلاتی که ما الان در شمال آفریقا اصطلاحا شاخ آفریقا داریم، اینها واقعا مسائل دنیای عرب رو به حدی زیاد کرده که از عهده عربستان بر نمیآید. هیچ به نظر میرسه که سالهای سال ما شاهد همگرایی و اتحاد کشورهای عربی خیلی بعیده باشیم و من معتقدم که رژیم صهیونیستی داره از این اختلافات سوء استفاده میکنه و حتی دامن هم میزنه. در این شرایط خیلی امیدی نمیشه داشت و شاید به نظر میرسه که از عهده حالا بزرگتری ایران هم خارج باشه. ولی یک نکته مهم هست و اون هم احساس میکنم ضرورت دارد نزدیکی تهران و ریاض، مواضع تهران و ریاض. توصیه من همیشه به سیاستمدارانمون در حوزه سیاست خارجی این بوده که ما برای اینکه بتوانیم مشکلات دنیای اسلام رو حل بکنیم لازم است و ضروری است که تهران و ریاض مواضع نزدیکتری داشته باشن. سوء تفاهماتی به وجود اومده، بازیگران مداخله‌گری اصطلاحاً بر این سوء تفاهم‌ها دمیدن و این صورت تفاهم ها ترک خورده و ترک تبدیل به شکاف شده، قبول. اما تلاش های دیپلماتیک و رایزنی ها در حوزه دیپلماسی عمومی می تواند این دلخوری ها رو به حداقل ممکن کاهش بده و ما می توانیم دوباره شکوه رو به دنیای اسلام انشالله برگرد.
انشالله. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب دکتر خورسند که هم سری هم صادقانه و قطعا برآمده از دانش و تخصصتون به شکل علمی به بحث ورود کردی. بهترین ها از آن شما. آدینه پرمهر همراه شما.
همچنین شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شب شما به مهر باشه. دوستان عزیز، جناب دکتر مهدی خورسند از کارشناسان ارشد روابط بین الملل با محوریت غرب آسیا بودند درباره عمق اختلافات عربستان و امارات و احتمال باز شدن درهای مذاکره بین انصار الله و ریاض. یک نکته رو همینجا من باید دوستان عزیز یادآور بشم، در گفتگو با کارشناسانی که دعوت میکنیم بخشی از روایت این عزیزان برآمده از ذهنیت خودشونه. این به معنای تایید از سوی هم این برنامه و هم نگاه رسانه ملی نیست. حالا نوع نگاهی که جناب دکتر خورسند نسبت به امارات عربی متحده داشتن جنس نگاه و روایت ایشان هست. لازم بود برای تنویر افکار عمومی این نکته عنوان بشود و شما هم همراه هستید با روی موج گفتگوی شبکه رادیویی گفتگو.
دستان پاشید اسم سیاهی در پنجه نوری ها نیرها را تا بوس دشتی آهوی کوی باور نداری مندارا من بغر صبرم تا لمس دستر سیری نواشد بر صورت از بخ از گردن از آزی بارندیم در طول کوتاه سر کن محراب ما پروانه مانده این بی‌نوارا غلطی غزل شو هم صحبتم شو سیلاب ناب ما را یارا من ببر صبرم تا لمس دستم سیری نباشد صورت از به از گردن از آن از زیبانندیم در طول کوتا پیری نماشد اندام ما را سوده تکن انداز آن من صورت از به از گردن از آن از زیبانندیم در طول کوتا پیری نماشد اندام ما را سوده تکن
فراخوان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک
محورهای پیشنهادی برای مقالات
رادیو و مقاومت
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه
رادیو و بحران
نقش رادیو در مدیریت بحران
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی رادیو گذشته حال آینده رادیو و پادپخش رادیو و مخاطب پژوهی رادیو و رسانه‌های صدا پایه رادیو و بازنمایی سبک زندگی رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی رادیو و آموزش
ضرورت‌ها و کارکردها
به 10 مقالی برتر هیئت داوران
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت دور چکیده مقاله
15 دی ماه 1404
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404 برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
خب عزیزان جان 19:08 رو با شما بزرگواران سپری کرده ایم در عصر شامگاه پنجشنبه 18 دی ماه نوبت دوم برنامه های شبکه رادیوی گفتگو روی موج گفتگو در قرار و مجالی عاشقانه و 8 ساعته از ساعت 14 همدلیم با شما و تا ساعت 22 این همراهی ادامه خواهد داشت. نکته ای را هم باید عرض بکنم عزیزان جان، مسئله‌ای که الان روایتش رو شنیدید خواست جشنواره پژواک، این جشنواره با توجه به عمر کوتاهش اما بخش پژوهشی و مقالاتی که در اون ارائه میشه با توجه به اینکه استاندارد ISI رو به خودش اختصاص داده، حداقل برای بزرگوارانی که جنس نگاهشون یا فعالیتشون در بدنه اعضای هیئت علمی یا پروژه های تخصصی است و می توانند اعتباری از طریق چاپ مقالات داشته باشند، حضور در این جشنواره علاوه بر غنایی که می توانند به فعالیت آنها بدهد، بخش مهمی از رزومه فعالیت اونها را با خودش با همراه داره، به ویژه مؤلفه‌ای که بیش از پیش این روزها اهمیت پیدا کرده، یعنی جایگاه و نقشی که رسانه در فضای گفتمان جهانی به خودش اختصاص داده است. خب مهمانی پشت خطوط ارتباطی است هنوز خیر، یک رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم و با شما عزیزان این همراهی و همدلی رو ادامه خواهیم داد.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره. بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اون هم برای
سایه
و پرتوهای بی‌شمار هم
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
آوای واژه ها
سلام، شما شنونده آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. در آوای واژه ها هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما قراره این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. کتاب فراتر از جنگ و صلح، استمرار مقاومت، نوشته ی حسن باقری ما رو به سفری در دل تاریخ معاصر میبره. جایی که جنگ تنها میدان نبرد نیست، بلکه بستری برای شناخت عمیق‌تر انسان، ایمان و پایداری. این کتاب گویا در ابتدا ابعاد ترور شهید اسماعیل هنیه رو بررسی میکنه و سپس با مرور تاریخ جنگ فلسطین و اسرائیل از ابتدا تا کنون دریچه جدیدی رو به روی دیدگان مخاطبش باز میکنه. نویسنده در این کتاب نشون میده که صلح پایان راه جنگ نیست، بلکه ادامه همون مقاومت در شکلی نو. نویسنده با قلمی روان و تحلیلی دقیق خواننده رو با اندیشه هایی روبرو می کنه که فراتر از روایت های معمول از جنگ و صلحن. این کتاب به ما یادآوری می کنه که مقاومت تنها در میدان نبرد خلاصه نمی شه، بلکه در فرهنگ، اندیشه و حتی زندگی روزمره هم باید ادامه پیدا کنه. دعوت می کنم بخش کوتاهی از کتاب فراتر از جنگ و صلح، استمرار مقاومت، نوشته ی حسن باقری رو بشنوید.
اسماعیل هنیه در انتخابات فلسطین در سال 2006 میلادی پیروز شد و به این ترتیب دهمین نخست وزیر دولت فلسطین شد، تا اینکه محمود عباس در 14 ژوئن 2007 هنیه را در اوج درگیری فتح و حماس از سمت خود برکنار کرد. اما اسماعیل هنیه این فرمان را نپذیرفت و به اعمال قدرت نخست وزیری در نوار غزه ادامه داد. در سپتامبر 2016 گزارش ها حاکی از آن بود که اسماعیل هنیه جایگزین خالد مشعل به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس خواهد شد. او در 6 می 2017 به عنوان رئیس سیاسی حماس انتخاب شد. در آن زمان هنیه از نوار غزه به قطر نقل مکان کرد. در پی آغاز جنگ اسرائیل و حماس در اواخر سال 2023، اسرائیل اعلام کرد که قصد دارد همه رهبران حماس را ترور کند. در اوایل سال 2024، سه پسر و سه نوه او در حمله هوایی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. در می 2024، کریم احمد خان، دادستان دیوان کیفری بین المللی، اعلام کرد قصد دارد حکم بازداشت هنیه و دیگر رهبران حماس را به دلیل جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کند. در 31 ژوئیه 2024، هنیه در جریان بازدید از ایران در تهران ترور شد.
ما اونچه که شنیدین بخش کوتاهی بود از کتاب فراتر از جنگ و صلح، استمرار مقاومت. اگر از این کتاب خوشتون اومد میتونین به پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا به بخش کتاب‌های گویا مراجعه کنین و فایل صوتی کامل کتاب رو به شکل رایگان دانلود کنین. سپاسگزارم که با آوای واژه‌ها همراه بودین. تا معرفی کتاب صوتی بعدی شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
شما که شنونده ی همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود.
اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
خب مهواران بزرگوار، 17 دقیقه ساعت 19 رو در عصر و شامگاه پنجشنبه سپری کرده ایم. بخش دوم، نوبت دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو روی موج گفتگو در فضا و قراری 8 ساعت از ساعت 14 این همدلی آغاز تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. با شما بزرگواران نازنین، مؤلفه ای رو هم در قالب پرسش پیامکی برنامه مطرح کردیم. یک بار دیگه این پرسش رو مطرح میکنم. از شما درخواست کردیم که بفرمایید مهمترین اصل برای تحقق انسجام و اتحاد میان ملت و دولت چیست؟ گزینه یک رو اعتماد متقابل و شفافیت، گزینه دو عدالت و مساوات در برخورداری از فرصت ها، گزینه سه انسجام حکومت و وفاق ملی و گزینه چهار همه موارد رو برگزیدیم. نگاه و روایت شما بر این مسئله استوار است با 30,035 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو و تمنا داریم که نام و نام خانوادگی شریفتون، اسم شهر و استان و روستاتون رو لطف کنید و برای ما بفرستید. عزیزان بزرگوار مهمان عالی مقامی دیگر از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستند. جناب دکتر ارسلان قاسمی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون. آقای دکتر قاسمی، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به روی موج گفتگو خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت جناب عالی خورم، همکاران محترمتون و مردم عزیز شریف ایران عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بین آید از شما سپاسگزاری. مؤلفه‌ای که با شما همراه هستیم به مقوله سیاست‌های دولت چهاردهم، آقای دکتر پزشکیان، همکاران و همراهانشون در حسب عرض ترجیحی بوده. همین امروز تیتری از زبان جناب دکتر پزشکیان مطرح شد که هر یک دلاری که تا به امروز، این دقیقا این تیتر، هر یک دلاری که به عنوان ارز ترجیحی داده میشد، مقوله رانت در حقیقت به شما میره. حالا حذف ارز ترجیحی بسیاری از پرسش ها رو با خودش به همراه داشته، تا جایی که وزیر محترم تعاون هم به این مسئله اشاره کرد که دولت با تدوین یک بسته با 17 نگرش سیاستی تلاش میکنه که تا فضای سوداگری رو در اقتصاد محدود کنه و ثبات بازار رو تقویت بکنه. اینجا جناب دکتر قاسمی یک مؤلفه شفافیت هست که وقتی ما این بندهای 17 گانه وزیر محترم تعاون رو هم رصد میکنیم، یا صحبتهای حالا کارشناسان اقتصادی رو، کمتر میتوانیم جنس شفافیتش رو دریابیم. و دو دیگر آنکه اگر بنابراین بود که حذف ارز ترجیحی در نهایت از بین برنده و قطع کننده دست رانت و رانت خاران باشد، ناگهان مثلا روایت 700 همت کمک یا این بسته 17 شاخه ای با همه عدم شفافیتی که داره، خب پرسش های فراوانی رو با خودش به همراه داره. ما برای شفافیت این مسئله تصدیقات کردیم روایت شما و میزبان صدای گرم شما در خدمت.
ببینید، اولا فرمایش رو که آقای دکتر پزشکیان داشتن که هر یک دلار این ارز ترجیح رانت بوده، واقعا همینجوری بوده.
بله.
شاهد مدعا هم این است که قرار بر چی بود. قرار بر این بود که ارز ترجیحی سبب بشود که کالا با شرایط و قیمت مناسب در سفره مردم باشه و سفره مردم کوچک نشود بلکه بزرگتر بشود.
بله.
در حالی که در طی این چند سالی که این ارز ترجیحی پرداخت می شد، چون روش پرداختش غلط بود، عرض و خدمت شما که سفره مردم نه تنها تأثیری توش نداشت بلکه روز به روزم کوچکتر شد و یه تعدادی در واقع از قبل این عرض ترجیح رانتای خوبی بردند و خب متاسفانه یه مقداری از آشفتگی اقتصاد هم احتمالا برمیگرده به همین داستان. اما این که یارانه چگونه باشد، ببینید در همه جای دنیا یارانه پرداخت میشه. روش پرداخت یارانه هم به این دلیل است، به دلیل پرداخت یارانه هم به این خاطر است که از یک سری اقشار آسیب پذیر جامعه دولت ها و حکومت ها بایستی حمایت بکنند. پس اینکه یارانه بایستی پرداخت بشود، بایستی تامین بشود، درسته. اما اینکه یارانه چگونه پرداخت بشود و چگونه در اختیار اون جامعه هدف قرار بگیره، این نکته مهمی است که به نظر الان هدفگیری حذف ارز ترجیحی در همین راست است. اگر به قوانین مراجعه بکنیم، در قانون برنامه هفتم در بند پ ماده 33 اشاره شده که یارانه بایستی باشد ولی به حلقه تولید کننده پرداخت بشه.
بله.
حالا دولت محترم توی نتیجه رسیده که بیاد چیکار کنه، یارانه مستقیم رو به بخش جامعه مصرف بده و با تدوین بسته های حمایتی از بحث تولید حمایت کنه.
درسته.
البته خب این بسته ها چون هنوز به قول خودمون باز نشده، خیلی نمیشه راجبش در واقع صحبت زیادی کرد، اما جهتگیری به نظر اینجوری میرسه که این بسته ها در جهت حمایت از تولیده. چون هر چقدر ما یارانه بدهیم اما در قبالش کالایی نباشد، اون یارانه تأثیر به جز این که ایجاد تورم میکنید کار دیگه نمی کنه که. پس در نتیجه بایستی از تولید کننده هم حمایت بشود که در واقع نقطه قوت این طرح بایستی حمایت از تولید کننده باشه، در کنارش ابزارهای دیگه ایران یعنی کار دیگه هم باید انجام میشه، به خصوص این چند بار تاکید کردم در نظام توزیع ما. همین الان در شرایط اقتصادی فعلی قیمتی که تولید کننده کالا رو تولید میکنه، من بیشتر در بحث محصولات کشاورزی و صنایع غذایی عرض میکنم،
بفرمایید،
تولید کننده اون قیمتی که تولید کننده بهای تمام شدهش تا آنچه که دست مصرف کننده میرسه بعضا ارقام 100% و 200% و 300% اختلاف فاصله بین تولید تا مصرفه. پس در یک به نظر ما بایست یکی از این بسته ها اصلاح نظام توزیع باشد که در واقع تولید کننده زحمتش داره میکشه، دولت هم به سختی داره دلارها رو در شرایط تحریمی ظالمانه تهیه میکنه. این است که اون جامعه هدف اصابت بکنه و انشالله اگر روش روال درست بره فکر میکنم این یک جراحی بزرگی است در اقتصاد که بایستی زودتر از اینا طبق قانون برنامه انجام میشد، ولی خب حالا با یه تأخیری داره انجام میشه. ما موافق انجامش هستیم به خصوص، ولی با توجه به این که جلوی آسیبایی که به تولید کننده میزنه گرفته بشه، چون تولید کننده محور اصلی این در واقع این کار میتونه باشه و باید باشه.
درود بر شما. قطعا دانش من کمترین به بلندای دانش و اشراف و تخصص شما نمیرسه، اما این قید اگر خیلی وحشتناکه جناب قاسمی که اگر برسه، ما همین تکه همین چند روز خب. بعد از فرمایش جناب دکتر پزشکیان درباره حذف ارز ترجیحی که خب میدانیم که اغلب هم شاید 80% این اتفاق مربوط به کالاهای اساسی بود، شاهدیم که حتی کالاهایی که هیچ ارتباطی به این مسئله نداشت هم افزایش قیمت داشته. برخی از تصاویر تلخی که از فروشگاه‌ها در حقیقت شاهد بودیم، روایت خود مسئولان در رسانه ملی مبنی بر حالا اعلام ارقام ناگهان جهش 3 برابری مثلا برای روغن یا مثلا برای مرغ، همه اینا اگر فقط به یک اگر بخواهد زلفش گره بخوره، شاید آینده بیش از آن که برآمده از یک کار کارشناسی باشه، به قول معروف فقط گام گذاشتن در اما و اگر هاست.
نه ببینید، این اگری که من درس کردم خدمت شما این است که میگم چون این بسته ها رو هنوز ما به طور کامل ندیدیم، یعنی هنوز منتشر عمومی هم نشده است که بدانیم چه سیاستی رو دولت محترم و اصولا حاکمیت در قبال این بحث داره اجرا میکنه. آنچه که مسلم، آنچه که مشخص از ابتدای قضیه این است که این حمایت از تولید در دست بررسی و در دست دستور کار حضرات قرار دارد و میبایستی هم قرار داشته باشه. این که عرض کردم بایستی از تولید حمایت بشه در همین راستاست. اما اینکه میفرمایید در این صحنه‌های تلخی رو دیدیم، بله متاسفانه بخشی از این صحنه‌های تلخ برنمیگرده به این اصلاح نرخ در شرایط فعلی، برمیگرده به پدیده شوم احتکار و یه سری سودجو، و الا تولیدی رو که قبلا با عرض 28500 انجام شده و داره انجام میشه دلیل نداری و قیمتش به قول فرمان شما سه باره افزایش پیدا بکنه.
من که عرض کردم کاملا واقعا جناب دکتر ارسلان بزرگوار، من فرمایش شما رو کاملا درمیارم، اما نکته‌ای که دارید میفرمایید حتی با عقل ناقص من یک شهروند عادی هم قابلیت تطبیق ندارد. ببینید وقتی که عرض میکنم یک مس